کی خوبه این وسط، بد و خوبش به شما، ما که رسیدیم ته خط. قربونت برم خدا، چقدر غریبی رو زمین. آره دنیا با نخواستیم دلو با خودت نبین. نمیخوام در ببره هیچو خمه این داده شد واسه آتیشه همه یه هیزمه آماده شد، یا یه موجود کما خالی فوق افاده شد. واسه دنیا همه درویش، همه عارف، جای عاشق پس کجاست؟ این همه طلسم و بد، جای خوش دو کجاست؟ نمیخوام در بدره هیچو خمه این داد بشم واسه آتیش همه
بر شما دوستان عزیز، شما همراهان خوب و نازنین که روی موج جوانی را میشنوین، تشکر از شما خوبان و ارجمندان به خاطر تعامل و مشارکتی که با برنامه دارین. باز هم تکرار میکنیم که موضوع ما دنیا هست، یعنی فردا آخرین گپ ها را در این مورد میزنیم. لطفاً برای ما پیامک بفرستین به شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. برای حتی میتونین پیام های صوتیتان را هم برای ما بفرستین، چون فردا آخرین روز هست که در مورد دنیا حرف میزنیم. منتظر دریافت پیام هایتان تا فردا قبل از برنامه هستیم در این زمینه، ولی در هر موردی که دوست داشته باشین میتونین به برنامه خودتان پیامک بزنین، راجع به خود برنامه، عوامل برنامه و هر آنچه که دلتان میخواه. خواهش میکنم که با ما باشید همچنان با بخش پایانی.
گلانه
کرد که دوستم من رو به خانه خود برد و بعد از اینکه کمی درباره آینده قصه کردیم یک لست را کشید و گفت ببی من بعد از یک سال میخوایم به ای خواسته هایم برسم، بعد از دو سال به ای خواسته های دیگه، بعد از پنج سال میخوایم که به ای چیزها برسم. تا 10 سال آینده خدا برنامه ریزی کردم. خیلی از برنامه ریزیش خوشم آمد. او بر خودش چشمانداز تعریف کرده بود و با دوراندیشی زندگی خود پیش می برد. دوراندیشی چیزیست که ممکن است بعضی از جوانان به او توجه نکنند، در حالی که امام علی علیه السلام می فرمایند دوراندیشی سرمایه است. تشکر از همراهیتان. امروز هم با برنامه روی موج جوانی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملاحظه، رعایت و مراقبت راهبرد ضروری فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ است. کرزی خواستار آغاز گفتگوی ملی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان شد. و درخواست کمک بشر دوستانه به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری ایران با استناد به آیات قرآنی خشیت از پروردگار به معنای ملاحظه، رعایت و مراقبت را راهبرد ضروری و همیشگی فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در این دیدار با قدردانی از اقدامات خوبی که در سازمان تبلیغات اسلامی انجام گرفته است افزودند: دستگاه‌ها و عناصر فرهنگی تبلیغی باید کاملا مراقب باشند که حرف خدا در هیچ شرایطی زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال و هوچگری و اتهامات ترسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به اقتضاعات اجتماعی در تبلیغ را نادیده گرفتن خشیت الهی ندانستند و گفتند کارهای فرهنگی لوازمی دارد که باید با آنها توجه کامل کرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای توجه به لسان قوم را در فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی از جمله این اقتضاعات برشمردند و تصریح کردند: زبان ارتباط گرفتن با یک جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با یک غافل جاهل یا معاند فرق می‌کند، همچنان که باید زبان و لسان صحبت و تبلیغ در کشورهای دیگر با کار فرهنگی تبلیغی در داخل از جمله در مجموعه‌های انقلابی تفاوت داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بازار فکر و محصولات نو در داخل و خارج را پر رونق خواندند و گفتند با تولید فکر نو، فراوری آنها و تبدیلشان به محصولات فاخر دارای بسته‌بندی خوب در این بازار پرمشتری فعال شوید. اهمیت دادن به نیروی انسانی زبده به عنوان محور اساسی مجموعه‌های فرهنگی، حفظ نیروهای خوب سازمان تبلیغات در همه رشته‌ها، مراقبت از نیروها و مواظبت در زمینه آفات برون سپاری کارهای فرهنگی تبلیغاتی چهار نکته دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار بود: حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خوشنودی مردم از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی تبلیغاتی بیان کردند.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با هیئت بلندپایه سازمان ملل در کابل تاکید کرد برای تامین صلح و ثبات در افغانستان گفتگوی ملی آغاز شود. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار با آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل ضمن تاکید بر لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان خواست تا گفتگوی ملی در این کشور آغاز شود. وی در توییترش نوشت در این دیدار بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران، همچنین بازگشت زنان به محل کارشان رایزنی شده است. در این دیدار کرزی علاوه بر تاکید به آغاز گفتگوی ملی در افغانستان از سازمان ملل خواست تا به کمک‌های بشردوستانه خود در افغانستان ادامه دهد. آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل، سیما بهوس مدیر اجرایی دفتر زنان این سازمان، خالد خیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و اعمال صلح در ترکیب هیئتی روز گذشته به کابل سفر کردند. حامد کرزی پیش از این نیز بارها گفته بود برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان گفتگوی ملی باید آغاز شود. حکومت طالبان بر افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از تلفات انسانی در فصل زمستان تاکید کرد. ملا محمد عباس آخوند وزیر حوادث غیر مترقبه حکومت طالبان در نشستی اعلام کرد نیاز است تدابیر فوری برای کمک‌های بشردوستانه به منظور جلوگیری از تلفات بیشتر انسانی و دام‌ها اتخاذ شود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
با گفته مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، یک نشست اضطراری برای رسیدگی به آسیب دیدگان احتمالی ناشی از سرمای شدید در سطح کشور با حضور مقامات این وزارت و همچنان مقامات سازمان ملل متحد و مؤسسات همکار برگزار شده است. با گفته مسئولان این وزارت در این نشست نماینده دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد به ادامه کمک های این سازمان به افغانستان تحوص برده و تاکید کرده که برای 965 هزار تن کمک های بشردوستانه توزیع خواهد شد. همچنان ملا محمد عباس آخوند سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این نشست گفته که تا کنون در اثر سرمای شدید و برفباری در ولایت‌های مختلف با تعداد 26 تن کشته و 70 هزار مواشی تلف گردیده است و خواهان کمک های بیشتر سازمان ملل متحد با افغانستان شده است.
در افغانستان مرکران قابل بند سواره نون دکت مرسل سرا بسر وقتا مرسل کشوشی کمان لکوپرار خود دیگر لکوپرار نکشوی نسل برتا واپس برس میکیر مجلسی کان
در همین حال حمیدالله اشکانی فعال مدنی میگوید حکومت طالبان نتوانسته به درستی این وضعیت را مدیریت کند.
سرما در فصل امسال متاسفانه یک وضعیت کلی در تمام افغانستان اتفاق افتاد که علتهای مختلفی در این مسئله بود. حوادث طبیعی یک مسئله است که در همه جهان ممکن اتفاق بیفتد، ولی مدیریت حوادث طبیعی کار یک مدیران است که باید قبل از وقوع یک حادثه قطعا آگاهی‌دهی انجام بده برای رفع بحران عملا مسائلی داشته باشد. بدبختانه چون این اتفاقاتی هر روز بیشتر از دیروز اتفاق میفتد.
این در حالی است که بارش سنگین برف، سرمای شدید و یخبندان در سطح افغانستان و ویژه در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی در یک هفته اخیر به خانواده‌های بی‌بضاعت تلفات انسانی و خسارات اقتصادی هنگفتی وارد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون ریاست کابینه طالبان کمکاری و عدم توجه به زیرساخت‌ها در دولت‌های پیشین را عامل رشد فقر، بیکاری و اعتیاد در افغانستان دانست. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس کابینه حکومت طالبان با تایید مشکلات افغانستان در عرصه‌های مختلف گفت ریشه این مشکلات در کمکاری دولت‌های قبلی و توجه نداشتن این دولت‌ها به زیرساخت‌ها به ویژه در بخش اقتصاد است. حنفی گفت در 20 سال گذشته به دلیل تداوم جنگ‌ها، تهیه و توزیع مواد مخدر و عدم توجه به زیرساخت‌ها، شمار زیادی از مردم به مواد مخدر معتاد و به فقر و بیکاری مواجه شدند. معاون رئیس کابینه حکومت طالبان با اشاره به تلاش این گروه برای حل مشکلات افغانستان، حمایت مردم از حاکمیت را عامل پیشرفت و رفع مشکلات دانست. پس از اظهارات نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اگر وضعیت اقتصادی در افغانستان بهبود پیدا نکند، این احتمال وجود دارد که شماری از جنگجویان طالبان با داعش یکی شوند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به اینکه کمک‌های بشری به افغانستان مهم است می‌گوید در این باره راه حل‌هایی دارند. منیر اکرم همچنان در تازه‌ترین مصاحبه خود نسبت به نگرانی‌های پاکستان پیرامون فعالیت تندروان در داخل پاکستان و سرحدات این کشور با افغانستان پرداخته است. وی تأکید ورزیده که تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزاد بخش بلوچستان تهدیدادی هستند که این کشور با آنها مواجه است. باز هم همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اظهارات منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه اگر وضعیت اقتصادی در افغانستان بهبود نیابد، نیروهای حکومت سرپرست با داعش و یا سایر گروه‌های تندرو می‌پیوندند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آنکه کمک‌های بشری به افغانستان را مهم دانسته اما می‌گوید برای اینکه نیروهایشان به گروه‌های تندرو نپیوندند، راه‌حل‌هایی دارند.
دیمارد اسلام افغانستان نیاز به همکاری و کمک جهان و هم کشورها داره و در راستای اقتصادی و دیپلماتیک با آنها همکاری صورت بگیره. یه حق مردم افغانستان است، ولی وضعیت کاملا نوتر نیست که خدای نخواسته نیروهای ما با کدام گروه دیگه ما بدل میشه یا نیروهای ما از کنترل ببره. در صورت ما راه های حل برش داریم. خب همکاری کشورها ضروری است، چون هیچ کشورم نمیتونه به تنهایی تمام پرابلم های خود باز با خصوص که جنگ طولانی هم پشت سر گذاشته باشه حل کنه.
همچنان آقای اکرم در مصاحبه گفته که فعالیت چندین گروه تندرو و از جمله تحریک طالبان پاکستانی، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و همچنان جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان رو به افزایش است. آقای اکرم همچنان افزوده اکنون در افغانستان وضعیتی داریم که در آن حکومت طالبان باید متقاعد شوند تا با تمامی گروه های تروریستی از جمله داعش مقابله کنند. وی همچنان افزوده دستیابی و چنین تلاش هایی از سوی حکومت طالبان در افغانستان تا زمانی که دولت آنان درآمد ضعیفی دارند دشوار خواهد بود. مصطفی مدثر آگاه رابط بین الملل در این باره میگوید.
مهمترین بحث در دو طرف خط دیورن بحث متحد بودن و افراطی بودن منطقه است. متاسفانه بستر منطقه بسیار افراطی است و یک بخشی از مردمان دو طرف زندگی روزمره روزی خود از جنگ و از افراطیت و از صلاح به دست میارن و برایشان هیچ مهم نیست که طالب است، داعش است یا تی تی پی است. من فکر میکنم صحبت هایی را که آقای منیر اکرم صحبت کرده در سازمان ملل بیشتر از نگرانی خود پاکستانی هاست که نگران هستند که تی تی پی که از وضعیت طالبان بیرون نشه و داعش که به یک دردسر تازه مبدل نشه.
این در حالی است که در این اواخر مقامات پاکستانی پیوسته در پیوند با افزایش فعالیت‌های برخی از گروه‌ها از جمله تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران در مورد عواقب لفاظی‌های مقامات انگلیسی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد. علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران گفت انگلیسی ها با تداوم سیاست نابخردانه خود در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد بازی خطرناکی شدند. کریمی فیروزجایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود سپاه یک سازمان قانونی و مسئول امنیت و پاسدار ایران است که اهانت به آن پذیرفتنی نیست. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به تشدید حملات دیپلماتیک انگلیسی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد. تروریستی نامیدن سپاه از سوی انگلیس تبعات زیانباری برای این کشور به دنبال دارد و در صورتی که انگلیس نیت شومش را عملیاتی کند با پاسخ قاطع و کوبنده جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده انگلیس به اجرای حکم یکی از جاسوسان برجسته این کشور در ایران را نشانه دیگری از سلسله اقدامات خباثت‌آلود دولت انگلیس علیه ملت ایران عنوان کرد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز با اشاره به اعدام علیرضا اکبری جاسوس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس گفت انتظار آن بود که با روسیاهی که نصیب دولت انگلیس شده است حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می شد، اما این واکنش نشان داد نفرت نهادی نشده از این دولت در ملت ایران و خباثت های آنها ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است. ستایشی افزود تشکیل دوسیه، تحقیقات اولیه، بازپرسی و تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات علیرضا اکبری در قوه قضاییه ایران با دقت و اشراف حقوقی انجام شده و حکم صادره نشانه دیگری از حساسیت نظام قضایی جمهوری اسلامی در قبال خباثت‌های دولت انگلیس است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تقبیح فضاسازی برخی مقامات اروپایی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همزمان تاکید بر ادامه مذاکرات گفت طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ فعالیت یا سایت هسته‌ای اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به موضع اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت به برجام اظهارات دوگانه را نشانه صداقت نداشتن اروپا در فضاسازی علیه برنامه هسته‌ای ایران دانست. اسلامی در خصوص ابهامات مطرح شده درباره برنامه هسته‌ای ایران بر موضع ایران جهت رفع ابهامات ادعایی تاکید کرد و افزود اتهاماتی که عناصر ضد انقلاب طی سالها آن را عنوان و مطرح می‌کنند توسط آژانس بررسی و تمام مراحل آن طی شده است و حاصل تمام مذاکرات صورت گرفته ظرف 20 سال سند برجام شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: ملاحظه، رعایت و مراقبت راهبرد ضروری فعالان عرصه فرهنگ و تبلیغ است. کرزی خواستار آغاز گفتگوی ملی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان شد. و درخواست کمک بشردوستانه به افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و بلال بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان دیروز خواهان تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان شدند. در این ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سرور جعفری استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی.
رویکرد پاکستان و قطر منوط بر یک رویکرد کلان جهانی است. به نظر می رسد که هم قطر و هم پاکستان سیاست خارجیشان را یا منافع کلی سیاست خارجیشان را بر اساس منافع سیاست جهانی و منطقه‌ای گره می زنند و حداقل تاریخ معاصر افغانستان و روابط سیاسی افغانستان با پاکستان و قطر نشان داده که افغانستان بیشتر در یک سطح کلان منطقه‌ای در برنامه‌های راهبردی جهان و خصوص شرکای استراتژیک پاکستانی‌ها و قطری‌ها تعریف می‌شود. یعنی بیشتر وابسته به این هستند که آمریکایی‌ها سیاستشان در منطقه و افغانستان چیست، تا اینکه با همگرایی با یا در واقع با نزدیکی دیدگاه آمریکایی‌ها تلاش بکنن منافع خودشان را هم تعقیب بکنن. این چیزی بوده که در سیاست خارجی پاکستان و در سیاست خارجی قطر با حضور ما شاهد بودیم، هم در دوره جهاد افغانستان از سال 1358 و بعد و هم در بحث صلح افغانستان و اکنون آمدن امارت اسلامی یک دیدگاه مشخص را نسبت به افغانستان از سوی پاکستانی ها شاهد هستیم. از شروع گفتگوهای بین الافغانی و جدی‌تر شدن بحث‌های صلح در افغانستان، قطر هم از بازیگرانی بود که یک مقدار شیوه های کار آمریکایی ها در افغانستان تغییر داد و نیاز به یک بازیگر جدید بی‌طرف‌تر بود که قطری ها در این قسمت توانستن خوبتر بازی بکنند. من فکر میکنم در واقع هر دو کشور برمیگرده به سیاست خارجی آمریکایی ها و سیاست خارجی آمریکایی ها متاسفانه در دارن افغانستان به یک شکل هم تلاش میکنن از یک طرف به امارت اسلامی و طالبان زمینه سازی بکنن به عنوان یک گروه مقتدر و حاکم در دارن افغانستان و سوی هم زمینه های رشد مختلف را که میتونه در بحث توسعه‌ای، در بحث اقتصاد، در بحث تجارت و سیاست متضمن ثبات در دارن افغانستان باشه جلوگیری بکنه. این دو تا دیدگاه در سیاست این دو کشور هم میتونه تا حدود مورد بررسی قرار بگیره.
این دو کشور چقدر میتونن در آینده مسیر به رسمیت شناختن حکومت طالبان را تسهیل بکنن؟
هنوز بعید به نظر میرسه که توانمندی کافی در پاکستان و در قطر برای این وجود داشته باشه که بتونن کشورهای منطقه و کشورهای جهان را قناعت بدن برای این که تا حدودی از امارت اسلامی و نظام حاکم در زمین افغانستان پشتیبانی بکنه و زمینه های کافی برای بر رسمیت شناختن این کشورها فراهم شود. من فکر نمیکنم که هنوز این اقتدار برای پاکستانی ها و قطری ها موجود باشه و در کنارش فضای منطقه و جهان به گونه ای که با عملکرد فعلی امارت اسلامی تا حدود افکار عمومی در سطح جهان حساسیتش افزایش پیدا میکنه و ما شاهد واکنش حداقل از سوی بازیگران مستقل و نهادهای غیر دولتی خواهد بودیم. به او خاطر هنوز زود است که ما قضاوت بکنیم که امکان به رسمیت شناختن امارت اسلامی با لابیگری قطری ها و پاکستانی ها ممکنه فراهم شود.
وزیر خارجه پاکستان مشخصا اعلام کرد که تعامل با طالبان میتونه باعث آوردن یک تغییر در افغانستان شود. خب مشخص هست به نظر شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی که پاکستانی ها اصولا به چه چیزی تغییر میگن و تغییر مورد نظر اونها چی هست در افغانستان؟
مفاهیم انتزاعی متاسفانه مشکلش همینه که تعریف ناپذیرن و تعریفش نزد بازیگران مختلف، نزد افراد مختلف و نهادهای مختلف متفاوته. برای پاکستانی ها این تغییر ممکنه تعامل سازنده با امارت اسلامی و طالبان باشه و از این طریق بتانه منافع سیاست خارجیشان را تحقیق بکنه. آمدن یک حکومت ضعیف در درون افغانستان، فروپاشی ساختارهای امنیتی و دفاعی در درون افغانستان، کنترل بازارهای تجاری در درون افغانستان، اینا میتونه برای پاکستانی ها یک منفعت باشه و در کنارش مثلا اگر در درون افغانستان یک کشور باثبات به وجود بیاد، مرزهایش به شدت کنترل شوه، اقتصاد را که از طریق قاچاق لباسها، کالاها و مواد اولیه در درون افغانستان استفاده میکنن به شدت تحت تاثیر قرار میگیره، در بحث سیاست خارجی به شدت تحت تاثیر قرار میگیره، ممکنه یک سیاست خارجی سخت گیرانه و از نظر امنیتی تعامل سازنده مثبت امنیتی فراهم شود که زمینه رشد گروه های بنیادگرا و تکفیری در درون پاکستان با استفاده ابزاری از این نهادها تا حدودی سخت شود برایشان. بنابراین پاکستان ها چنین دیدی نسبت به افغانستان داره، اما در درون افغانستان برای مردم افغانستان قطعا تغییر به باورهای کنشگران سیاست داخل افغانستان و وسط حاکمان فعلی نگریششان همسان نیست با نگریش مردم افغانستان، منافعشان همسان نیست با منافع مردم افغانستان و خواست دیدگاهشان همسان نیست با خواست مردم افغانستان. بنابراین ما تغییری را نیاز داریم که مبتنی بر نیازهای جامعه افغانستان باشد.
جناب استاد جعفری، به عنوان سوال پایانی، استقرار یک دولت قوی در افغانستان توسط طالبان چه تأثیری میتونه بر سازش پاکستانی ها با تی تی پی یا همون تحریک طالبان پاکستانی داشته باشه؟
دو بحث قابل تر هست. بحث اول اینه که طالبان پاکستانی چقدر در برنامه های راهبردی ایالات متحده آمریکا قرار داره. به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا طالبان پاکستانی را همانند پاکستان طالبان افغانستانی مدیریت میکنه و اگر چنین باشه ما شاهد یک فرایند که در درون افغانستان شکل گرفت، ممکنه با تفاوت‌های کارشیوه‌ای و یک مقدار تفاوت‌هایی که مبتنی بر جامعه پاکستان باشد، تغییرات را در درون پاکستان هم شاهد خواهیم بود و اساسات اولیه و نیازمندی‌های اولیه‌اش به نظر می‌رسد فراهم شده، یعنی ایالات متحده آمریکا زمینه‌های کافی برای تغییرات و دیگرگونی‌ها در درون جامعه پاکستان دارد. این یک بحث دوم اینه که چقدر حکومت فعلی پاکستان می‌تواند توانمندی را دارد که در قسمت لابیگری با ایالات متحده آمریکا مانع بازیگری فعال ایالات متحده آمریکا در منطقه و در درون پاکستان شود. آیا این قدرت چالش‌گری برای بازیگران فعلی و دست‌اندرکاران حکومتی پاکستان مساعد هست که بتانه برنامه ها را برگردانه و یک مقدار چالش ایجاد بکنه یا خیر؟ در درون افغانستان متاسفانه شاهد این بودیم که خیلی با چالش مواجه نشد و بسیار براحتی توانستن مدیریت بکنن فضا را. آیا چنین چیزی در درون پاکستان هم وجود داره؟ نه، متناسب با این دو محوری که خدمت شما عرض کردم و دو فرضیه ای را که خدمت شما عرض کردم، فکر میکنم که تغییرات جدی در پاکستان زمینه‌اش فراهمه و متاسفانه ما در درون منطقه با یک رشد روزافزون گروه‌های بنیادگرا و تکفیری در راستای یک منافع کلان منطقه‌ای و جهانی که نظام سلطه و استکبار جهانی تلاش داره مدیریت بکنه در حرکت هستیم، الا اینکه بازیگران منطقه‌ای همگرای منطقه‌ایشان را حفظ بکنه و توانمندی مقابله با چالش‌های امنیتی را در آینده داشته باشه.
گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای از جمهوری آذربایجان خواستند در عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کند. این درخواست پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی جمهوری آذربایجان را به محل برگزاری نشست سفرای خود در اوراسیا تعیین کرد. پیش از این نیز این رژیم جمهوری آذربایجان را به مکانی برای فراری دادن یهودیان مقیم روسیه از جنگ اوکراین تبدیل کرده بود. رژیم صهیونیستی این اقدامات را با این هدف انجام می‌دهد که جمهوری آذربایجان را به سکوی پرش عادی‌سازی روابط با کشورهای قفقاز و آسیای میانه قرار دهد و توافقنامه‌های موسوم به توافقنامه‌های ابراهیمی را از خلیج فارس به قفقاز و آسیای میانه بکشاند. در این ارتباط همکارم های شجاعی نظرات دکتر احسان اعجازی کارشناس مسائل سیاسی را جویا شده است.
رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر برای پیشبرد منافع خودش در منطقه و در جهان دیپلماسی عمومی و دیپلماسی گسترده رو در دستور کار خودش قرار داده. یکی از ابعاد دیپلماسی در واقع برقراری روابط سیاسی، دیپلماتیک، تجاری و حتی همکاری‌های دفاعی نظامی با کشورهای منطقه خلیج فارس و جدیداً هم گسترش همکاری با کشورهای حوزه قفقاز هست. در همین راستا رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که در واقع روابط خودش رو با آذربایجان بسیار گسترده تر بکنه. از طرف آذربایجان هم ما یک سری تحرکات رو میبینیم که متاسفانه مقامات آذربایجانی هم به دنبال این هستن که روابط خودشون رو با رژیم اسرائیل گسترش بدن، که البته خوشبختانه جمهوری اسلامی هم در این زمینه تدابیر اندیشیده که در واقع همکاری‌های دفاعی نظامی بین رژیم صهیونیستی و آذربایجان نتونه به امنیت ایران ضربه بزنه.
آی دکتر، فکر میکنید حالا پروژه روی آوردن رژیم صهیونیستی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز در این منطقه موفق بشه با توجه به اون سابقه ای که حالا این کشورها دارن در اینکه خب قسمت اعظمی از اراضی اینها هم تحت اشغال بعضی از کشورها بودن در گذشته؟
خوشبختانه یک جایی هستش که در این روابطشون رو با کشورهایی دارن گسترش میدن که ملت‌های اون کشورها با صهیونیسم مشکل دارن و صهیونیست رو در واقع یک نیروی اشغالگری میدونن که اومده یک بخش مهمی از جهان اسلام رو اشغال خودش در آورده. در نتیجه این دولت‌هایی که میرن به سمت رژیم صهیونیستی قطعاً با ملت‌های خودشون با مشکل روبرو خواهند شد و کشور، یعنی مردم مسلمان این کشورها در واقع روابط دولت‌هاشون رو با رژیم صهیونیستی بعد نخواهند تابید. در نتیجه اینجا یک در واقع پوان مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه.
آی دکتر، با توجه به انتقاداتی که به شخص نتانیاهو و سیاست‌های او در داخل خود اراضی اشغالی میشه، ادامه عادی‌سازی رابط چه عواقبی برای این منطقه و رژیم صهیونیست خواهد داشت و آیا میتونه اون بی‌اعتمادی که بین دولت جدید رژیم صهیونیستی و حالا مردم اراضی اشغالی از بین رفته رو دوباره اون دیوار اعتماد رو بین این مردم و همچنین رژیم صهیونیستی پابرجا بکنه یا خیر؟
ببینید، یک نکته خوبی که در سرزمین‌های اشغالی وجود داره این هستش که الان در داخل خود رژیم صهیونیستی هم در واقع اون عرب‌های 48 که ساکن هستن میدونن که دارن حقوقشون توسط دولت صهیونیستی تضییع میشه، حتی در بحث انتخابات اینها حقوقشون نادیده گرفته میشه. خب دیگه الان بحث فقط نوار غزه و کران باختری نیست، بلکه خود اون عرب‌های 48 هم از این موضوع شکایت دارن و گلمن هستن که چرا دولت صهیونیستی داره حقوق اونها رو نادیده میگیره. در نتیجه همین دولت راستگرا و افراطی نتانیاهو حتما با مشکل روبرو خواهد شد، نه تنها در قبال مثلا کرانه باختری و نوار غزه، بلکه در سیاست‌های داخلی که خودش در پیش خواهد گرفت نسبت به عرب‌های 48 قطعاً سیاست‌های اجتماعی و اقتصادیش و فرهنگیش در قبال عرب‌های 48 با مشکل جدی روبرو خواهد شد.
آغاز خدمات دهی مخابراتی به مناطق محروم ولایت نورستان و گزارش همکارم محمد آصف شینواری.
برای نخستین بار در چندین مناطق ولایت نورستان خدمات مخابراتی آغاز گردید. مسئولان در آن ولایت میگوید باشندگان این مناطق برای تامین ارتباطات مخابراتی با مناطق دیگر سفر میکردند. سیف الدین لرتون سخنگوی والی نورستان میگوید در نتیجه تلاش ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و اداره اطراف در این ولایت برای نخستین بار خدمات مخابراتی در ولسوالی کامدش در شرق ولایت نورستان آغاز گردید. به گفته موصوف قبل از این مردم آن ولسوالی برای تامین ارتباطات مخابراتی و مناطق دیگر سفر می نمودند.
کامدش ولسوالی که دین مخکی مخابراتی خدمتونه نو او یعنی پتیر که پتول ولسوالی که مخابراتی خدمتونه ندی پال موسه اسلامی مال دراتک نورسته و به کامدش و کشتون به قومون ترمان دستول نورسته در مخابراتی شبکه پال شد. چې د کامدش او قشتوز ترمنځ په یوه لوړه څوکه باندې نصب شوې ده او افغان بیسي مخابراتي شبکه ده او تېره ورځې کار پیل کړ.
سخنګوی والی نورستان افزود بعد از این مردم ولسوالۍ کامدش نه تنها این که برای تامین ارتباطات مخابراتي نیازی به رفتن به مناطق دیگر ندارد، بلکه از تسهیلات مخابراتي میتواند برای آموزش نسل جوانشان نیز استفاده نماید. سیف الدین لرتون گفت قبل از این خدمات انترنتی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان نیز براه اندخته شده بود. نورستان در شرق افغانستان ولایت دورافتاده و کوهستانی است که به نسبت عقب ماندگیش بیشتر مناطق آن تا هنوز جاده برای رفت آمد وسایط نقلیه ندارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک نهاد خیریه زمینه کار را برای زنان در ولایت ننگرهار فراهم نموده است. باز هم همکارم آیه شینواری گزارش می‌دهد.
یک نهاد خیریه زمینه کار کردن را با تعدادی از خانم‌ها در ولایت ننگرهار فراهم نمود. مسئولان این نهاد خیریه میگویند بعد از این خانم‌ها وارد بازار کار می‌شوند و در حل مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان همکاری می‌نماید. میرویس ملمپال مسئول نهاد خیریه انصار در شهر جلال‌آباد میگوید برای تعدادی از خانم‌های بی‌بازار زمینه کار کردن را فراهم نمود. وی گفت این خانم‌ها در دو دهه گذشته پیشه خیاطی را فرا گرفته بودند، اما توان خریداری وسایل کار و کار کردن مستقلانه را نداشتند. به گفته موصوب به هر یک از این خانم ها ماشین خیاطی و دیگر وسایل کارآمد داده شد و همچنان به هر کدام آنان برای خریداری تکه مبلغ 2000 افغانی پول نقد نیز داده شد تا از آن لباس بدوزند.
لسو خویندو تا د کار زمینه برابر کړه چې دا وې د پارم د خیاطی ماشین نو واخیستل، د خیاطی د جامو لګندلو د خزینو پورا جناس واخستل و غم پورا تقسیم کرد. بازم این که موسرا دو زر افغانی نقد ده تکیه ده پارا ورکلی ترچو پا ده غم ماشینو باندی دوی یو دیزاین یو دبل جوری و گندی او پا غیه که ورطمان ده مارکت برخه که کارو کن.
مسئول بنیاد خیریه انصار افزود تا تسهیلات را برای فروش تولیدات این خانم ها نیز فراهم نموده و دانش‌آموزان دانشگاه های خصوصی که به نسبت مشکلات اقتصادی توان پرداخت کسی محورشان را ندارند برای فروش تولیدات این خانم ها بازاریابی نموده و بابت فروش آن مقدار پول به آنان نیز داده می شود تا از آن کسی محور دانشگاه هایشان را بپردازند. بنیاد خیریه انصار قبل از این برای تعدادی از مردان بی بضاعت نیز در شهر جلال آباد زمینه کار کردن را فراهم نموده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکاران اما از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و عزیز و ارجمند، سلام بر شما شنونده های عزیز. با برنامه دیگری از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دوستان، در برنامه گذشته راجع به جایگاه مرجعیت در دین اسلام و مذهب تشیع با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم امام خمینی از معدود علمایی بودند که علی رغم برخورداری کامل از شرایط مرجعیت از پذیرش این جایگاه که شأن و جایگاه زیاد برای فرد ایجاد میکرد امتناع میورزیدند. ایشان برخلاف سنت حاکم بر حوزه های علمیه که پس از فوت مرجع تقلید اعلم علما و مجتهدین واجد شرایط رساله علمیه خود را تجدید چاپ و بدین ترتیب آمادگی خود را برای مقلدین مرجع تقلید پیشین به سمت خود اعلام می کنند، حاضر نشدند بعد از فوت آیت الله بروجردی رساله علمیه خیش را تجدید چاپ نمایند و در واکنش به اصرار شاگردان خاطر نشان کردند بنده تمایل به مرجع شدن ندارم. این روحیه ریشه در تقوا و ورع و پارسایی بسیار زیاد ایشان داشت که در حوزه های علمیه کم نظیر بود و در این برنامه قصد داریم دنبال این بحث را با شما عزیزان پیگیری کنیم. پس با ما همراه باشید. دوستان، در کنار سنت چاپ رساله علمیه بعد از رحلت مرجع تقلید پیشین، یکی از سنت های رایج در حوزه های علمیه شیعی برای شناخت و معرفی مرجع تقلید جدید، سنت قرائت نماز بر پیکر مرجع تقلید متوفاست. به عبارت دیگر، آن مجتهدی که بر پیکر مرجع تقلید متوفا نماز بخواند یکی از گزینه‌های مورد قبول برای رجوع مردم و رسیدن به مقام مرجعیت است. امام خمینی برای اینکه پس از رحلت آیت الله بروجردی به عنوان مرجع تقلید جدید معرفی نشود، ضمن همراهی در تشییع پیکر آن مرحوم تا پایان مراسم نماندند که قرائت نماز بر عهده مجتهد دیگری قرار گیرد. آیت الله محمد مهدی ربانی املشی در این زمینه نقل می کند: آیت الله بروجردی که مرحوم شدند، همه مردم در صدد بودند ببینند چه کسی مرجع تقلید خواهد شد. ما شاگردان امام تصمیم گرفتیم که در تشییع جنازه آقای بروجردی از ایشان تجلیل کنیم و از این طریق در عمل بفهمانیم که عده کثیری از طلاب حوزه طرفدار زعامت و مرجعیت امام هستند. لذا مترصد بودیم اطراف ایشان را در تشییع جنازه هر کجا که باشد بگیریم و سلام و صلوات به راه انداخته هم ارادت قلبی خود را به امام ابراز نماییم و هم ایشان را به مردم معرفی کنیم، ولی هرچه در تشییع جنازه گشتیم امام را پیدا نکردیم. خود امام بعد فرمودند من که به تشییع جنازه آقای بروجردی نیامدم برای آن نبود که کسالتم آنقدر شدید بود که نمی توانستم تشییع جنازه بیایم، بلکه نیامدنم برای این بود که دیدم شرکت در تشییع جنازه تبعاتی دارد و در آنجا مسائل مطرح خواهد شد و من برای آن که از آن مسائل دور باشم و کنار باشم از تشییع جنازه صرف نظر کردم. بعد فرمودند هر کسی به من علاقه دارد بگذارید آن علاقه در همان محدوده قلب او بماند، کسی برای ریاست من حتی یک وجب قدم هم بر ندارد. یکی دیگر از سنت‌های رایج در حوزه‌های علمیه شیعه برای معرفی مرجع تقلید برگزاری مراسم ترحیم و ختم برای مرجع تقلید متوفی است. با عبارت دیگر پس از رحلت مرجع تقلید فعلی آن دسته از مجتهدین که خود را در تراز مرجعیت می‌بینند با برگزاری مراسم ترحیم و فاتحه خوانی برای مرجع متوفا به طور غیر مستقیم آمادگی خود را برای پذیرش مقام مرجعیت اعلام می‌کنند. امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف این سنت رایج در میان علما از تشکیل مجلس ترحیم برای آیت الله بروجردی اجتناب ورزیدند. حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام در این زمینه نقل میکند تابستانها امام به اتفاق اعضای خانوادهشان به امامزاده قاسم تهران میآمدند. بعد از رحلت آیت الله بروجردی چند نفر از علما از قم آمدند نزد امام و فشار آوردند که مجلس فاتحه خوانی برگزار کنند، ولی ایشان میگفتند نه مجلس فاتحه میگذارم و نه در فاتحه شرکت میکنم، زیرا این نوکارها در عالم طلبگی به معنای طرح مسئله مرجعیت است و امام نمیخواستند خودشان را مطرح کنند. بیاد دارم آقای اشراقی داماد امام هم آمده و بار دیگر همین موضوع را به اطلاع امام رساندند و گفتند فضلای قم مرا فرستادند خدمت شما که این کار را بکنید، ولی امام قبول نکردند. آیت الله محمد رضای توسلی هم در این زمینه نقل میکند امام برای رسیدن به مقام مرجعیت قدمی بر نداشت و از آن کارهایی که مشعر به این امر نیز باشد شدیداً اجتناب می‌نمودند. ایشان در فوت مرحوم آیت الله بروجردی نه در تشییع شرکت کردند و نه در تشکیل مجلس فاتحه، اصلا این مدت از خانه بیرون نیامدن با اینکه به آیت الله بروجردی بسیار علاقه‌مند بودند. Thank you. امام خمینی برای پرهیز از مطرح شدن نامشان به عنوان مرجع تقلید و شاگردان خود اکیداً سفارش کرده بودند در مجالس و منابر که تشکیل می دهند به هیچ وجه از ایشان نام برده نشود. آیت الله ابوالقاسم خزعلی در این زمینه نقل می کند: در زمان رحلت آیت الله بروجردی، قم مرکز هجوم جمعیت از اطراف ایران و همه استانها بود که به خاطر تکریم و تعظیم آن مرحوم و بزرگداشت هفتم و چهلم ایشان می آمدند. شب بنا بود بنده منبر بروم. به حضور امام شرفیاب شدم و گفتم خواستند من منبر بروم. شما نظری دارید که با ما بفرمایید؟ آنجا من به بزرگی روح ایشان پی بردم. معمولاً شاگردان در این مواقع از استاد خود تجلیل و او را معرفی می کند، اما امام فرمودند آنچه لازم است الان گفته شود وحدت حوزه است. حوزه باید حفظ شود. هیچ نام و اشاره از من نباید داشته باشید. آیت الله شهید شیخ فضل الله محلاتی هم به نکته جالبی در این خصوص اشاره می کند. یک روز مبلغی به عنوان سهم امام که از جایی گرفته بودم بردم خدمت حضرت امام و پول را به ایشان دادم. امام اول مقدار مرا نصیحت کرد و فرمود آیت الله بروجردی رفته و فکر نکنید ایشان رازق ما بوده یا آشیخ کریم حائری رازق ما بوده. رازق ما خداوند است. شما باید عزت روحانیت را حفظ کنید. یک وقت مردم فکر نکنند روحانی محتاج است. عزت روحانیت را حفظ کنید. نباید کوچکترین جمله‌ای که در آن نقص روحانیت باشد بگویید. شما در این موضع‌گیری ها برای مرجع تراشی حق ندارید یک کلمه از من حمایت کنید یا از آقای دیگری غیبت بکنید. شما باید وظیفه‌تان را خوب انجام دهید و به درد مردم برسید و مبارزه کنید. بله دوستان، حضرت امام خمینی وحدت در حوزه های علمیه را یک اصل مهم و اساسی در موفقیت حوزه و مرجعیت را نماد آن وحدت می دانستند. به همین دلیل با هر گونه تلاشی در جهت طرح مرجعیت به این دلیل که منجر به اختلاف و تشتت در حوزه های علمیه می شد مخالفت می کردند و از ورود به این مسائل مناقشه برانگیز پرهیز داشتند. عدم شرکت امام در مراسم تشییع جنازه مرحوم بروجردی و عدم تشکیل مجلس ختم برای ایشان هم در همین راستا بود. حجت الاسلام علی اکبر مسعودی خمینی در این زمینه نقل میکند: وقتی آیت الله بروجردی فوت کردند امام بسیار ناراحت شدند، اما نه تنها در تشییع جنازه ایشان شرکت نکردند بلکه مجلس ترحیم هم برگزار نکردند. عده‌ای از آقایان و شاگردان از ایشان علت این کار را پرسیدند و در ضمن به امام اصرار کردند که حتما مجلس ختمی را ترتیب بدهند، اما ایشان تنها یک جمله فرمودند: من فکر میکنم که شاید آمدنی من به تشییع جنازه و مجلس فاتحه باعث تشتت در صف طلبه ها بشود. ممکن است عده هم دنبال من بیاید و من همین اندازه پراکندگی را هم نمیخواهم. نمیخواهم تشتتی باشد. باید آقایان هم در یک صف واحد باشند. یک از فضلا به امام گفت شاید از نیامدن شما به تشییع جنازه و برگزار نکردن مجلس ختم برای ایشان اینطور استنباط شود که شما با آقای بروجردی مخالفید. امام فرمودند به جدم قسم هنوز کسی را سراغ ندارم که مانند من آیت الله بروجردی را دوست داشته باشد، ولی به خاطر این که مبادا سر سوزن اختلاف انتزاع شود من شرکت نمی کنم. خب عزیزان خوب شنونده، بعد این ترتیب رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های در مکتب روح الله. امیدوار هستیم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند و علاقه مندی شما عزیزان واقع شده باشد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. با زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر هیئت سازمان ملل متحد به افغانستان و افزایش بیماری های روانی و افسردگی در میان دختران و کودکان افغانستان. سازمان ملل متحد در بیانیه اظهار داشت که یک راه حل فوری برای بحران افغانستان نیاز هست و به همین منظور یک هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد به این کشور سفر کرده. سازمان ملل متحد گفته که این هیئت تا کنون به چند کشور همسایه، کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی از کشورهای دیگر برای رایزنی درباره افغانستان سفر کرده. اعضای این هیئت پیشتر با شماری از زنان افغانستان در ترکیه و پاکستان، نمایندگان طالبان در دوحه، رهبری سازمان کنفرانس اسلامی و نمایندگان بانک توسعه اسلامی هم دیدار و گفتگو کرده بودند. سفارت آلمان برای افغانستان هم در توییتی ضمن استقبال از سفر هیئت سازمان ملل متحد اظهار کرد که این فرصتی برای گفتگو و توافق بر سر سیاست‌هایی است که به نفع مردم افغانستان می‌باشد. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد صبح امروز با نشر توییتی گفته که هیچ چیز نمیتونه دور نگه داشتن دختران از مکتب را توجیه کنه. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته کرده که همه کودکان سزاوار حق تحصیل هستند. گوترش نوشته اکنون باید گام‌های جسورانه‌ای برداریم تا سیستم‌های آموزشی فراگیر، انعطاف‌پذیر و با کیفیت برای همه ایجاد کنیم. و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد 118.5 میلیون دختر در جهان از مکتب محروم هستند. محرومیت از تحصیل در کنار فقر در این زمستان سخت افغانستان را به سمت یک بحران سوق می‌دهد. با رسیدن فصل سرما و همینطور کاهش و کمک‌های خارجی، افغانستان به سمت یک فاجعه بزرگ روان است. فقر سبب افزایش سیلی از مهاجرت‌ها شده. در حال حاضر وضعیت اقتصادی